صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المکرمین لا سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدی بر ارواح طیبه انبیا پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک حضرت ابا عبدالله و شهدای کربلا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خداوند ان شاء الله فرج امام زمانمون از سایه قرار بده و چشممون به جمالشون روشن بشه. دشمنان حضرت بقیت الله و اهل بیت شیعه، مخصوصا داعشی ها، وهابی ها، سلفی ها نابود بشن ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل محمد و عجل فرجه. خب هر زمان به خدمتتون قرار بود که سوال بدن، در ضمن این که خب گاهی وقتا هم گوشم بدید، یعنی حالا یه صحبت هایی که خیلی جا نداره مثلا گفتیم سوال بدید، سوال علمی، تاریخی، فقهی. بعدم شما عزیزانی که پاممبر من هستید در طول سال که منبری نیست که ما از داعشی و از وهابی تنفر پیدا نکنیم و کی هم هست که غافل باشه، و از طرفی هم دعا به رهبری. نفری بنده خدای مؤمنی دلسوزی گفته بود که چرا فلانی دعا به رهبر نمیکنه. اصلا شما که پاممبر ما هستید سال هاست، اگه این عزیز گوش بده و پاممبر باشه یه ذره بهتره که توجهش هم باشه ببین ما چی میگیم. اصلا من فکر کنم بعضی از افراد فقط شکل و قیافه منو میبینن. گفتم که یه دفعه نماز جماعت گفتم خیلی به این مکبرا خورده نگیرید. بعضی از این آقازاده ها که تکبیر میگن تا بیان امام جماعت رو برانداز کنن که چقدر پارچه برده و چقدر عباش هست و چقدر قباش هست و چرا اینجوریه و اینا که یه وقت به حول الله سمع الله لمن حمده میشه. خلاصه که اولا کی هست که معرفت زمان و شرایط زمان رو درک نکنه و بعد هم جایگاه رهبری ولایت رو ندونه؟ ولی خب درسته، ما از اونایی نیستیم که بیش از حد که تو ذوق بزنه. آخه بعضی چیزا تو ذوق میزنه. من یه روزی دعوت بودم تو مسجد الکعبه. مسجد الکعبه حتما تشریف بردید. عید به اصطلاح نیمه شعبان بود. اونجا دعای ندبه دعوت بودیم و گفتم بعد از من کی میخواد دعا بخونه؟ گفتن فلان شخص. گفتم پس من 20 دقیقه اول منبرم میرم. گفتن چرا؟ گفتم خب بالاخره من حوصله اینطور دعایی که از 7 صبح شروع بشه 9:30 صبح تموم بشه ندارم. بعدم یه ذره نشستم یه تسبیح دست گرفتم، این عزیزی که دعا میخوند 201 مرتبه هر کلمه میگفت رئیس جمهور رو اسم میبرد، رهبر رو اسم میبرد. بعد این تو ذوق میزنه. اولا جامعه ما جامعه ولاییه، همه رهبری رو اصلا در رأس امور قرار میدن. اگه ندن که بعد چه فهم و درکی که به اینجا نرسه که یه رهبر آگاه و خردمندی که 37-8 ساله از زمانی که انقلاب و قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و دوران ریاست جمهوری و دوران نماینده مجلس و دوران خبرگانی و دوران همه اینها رو طی کرده، همش هم به سرفرازی و سربلندی. حالا این هی تو سخنرانی من بگم آقا اینو گفت. از من اتفاقا پارسال یه جایی مسئول اطلاعات اون شهر رو خواستم، دوستم بود، بهش گفتم شما ضربه ای که به رهبر میزنید هیچکی نمیزنه. گفتن چرا؟ گفتم تو سران هیئت‌ها رو دعوت کردی و میگی آقا گفته که این حرف رو نزنید، آقا گفته پیرن در نیارید، آقا گفته همه این جوانا رو بر علیه آقا داری میشورونی. بابا جون اینا رو دعوت کن، بگو شرایط زمان و مکان ما اینجوره، شرایط فعلی ما اینجوره، وهابیت داره این تبلیغا میکنه، دشمن داره این تبلیغا میکنه، همه چیز رو سر آقا خراب نکن. دو نفر دعواشون میشه دعوای خصوصی، مثلا میره توی مغازه، آقا سیب زمینی داری؟ بله. چند؟ 5000 تومان. نه چرا گرون؟ میگه کم کم. تو دعواش میگه تو ضد ولایت فقیه هست. ما داشتیم سیب خرید و فروش میکردیم، چطور چسبید به ضد ولایت فقیه؟ هر چیزی راهی داره، هر چیزی یک، ببینید اگه هی هر چیزی رو به زبون جاری کنی، معرفت و شناخت همه میدونن، همه چشما بازه، گوشها بازه، صدا سیما رو میبینن، قدرت و قوت و توان رهبری رو میبینن، قوت و توان سپاه و بسیج. و الان چرا دشمن به تکاپو افتاده؟ بهونه گرفته، نمیدونم به بهانه‌های مختلف، یه دو تا دالون زیرزمینی زیر کوههای موشکای سپاه رو دیده، حالا دیگه وحشت گرفته استش. اینا که چیزی نیست که از نو من بیام اینجا هی برای شما تکرار کنم، دوباره تکرار کنم. خودتون از همه آگاه‌تر و بلدتر و واردتر هم هستید. حالا سلامت خودتون صلوات بفرست. خب حالا این سوال رو مختصر جواب بدم، انشاءالله که به بقیهش برسیم. اول نوشتن که در سامانه پرمکی مسجد بوده، درباره حضرت سکینه سلام الله علیها یه توضیح بدید. میدونید که حضرت سکینه عقیله است، مثل حضرت زینب که عقیله است، یعنی سرپرست بنی هاشمه. تو کربلا 14 سالشون بود. بنابر اقوالی هم مثل مرحوم های عماد و مرحوم مهدی نراقی تو مهر قلقلو یا بعضی از بزرگان دیگه، من شوهرشون تو کربلا به شهادت رسید، عبدالله اکبر پسر امام حسن مجتبی سلام الله علیه بود و خودشون هم 14 سالشون بود. فصاحت و بلاغت هم خیلی بالا، تو کربلا 14 سالشون. حالا عمر مبارکش چقدر بود؟ 72 سال عمر کردن. در سال 117 در سن 72 سالگی در مدینه طیبه از دنیا رفتن. حالا یه روایاتی هم هست که در شام در سوریه، اما مدینه قوی تره، به دلیل اینکه وقتی حضرت از دنیا رفت در دوران امام صادق و امام بعد از شهادت امام باقر بود، امام باقر 114 به شهادت رسید، در حالی که حضرت سکینه 117 از دنیا رفتن. در زمان امام صادق بود، حضرت دستور دادن قاری های قرآن خوندن، عود آوردن اطراف جنازه، بعد حضرت جنازه رو تشییعش رو عقب انداختن تا بعد از نماز صبح که معمولا هوا گرمه، اصلا این که حضرت زهرا هم تشییع جنازه‌شون رو عقب انداختن رسم بود، وقتی گفتن عقب افتاده مردم رفتن خونه هاشون، چون رسم بود که یا سر شب که خونکه دفن میکنن یا بعد از نماز صبح که هوا خونکه گرم نیست. اینا که مدینه میرن میبینید بعد از نماز صبح در بقی که باز شد 4-5 تا جنازه سرازیر بقی میشه، میبرن دفن میکنن. حضرت بعد نماز صبح حضرت سکینه سلام الله علیها را دفن کردن و بچه هم از ایشون نمونده و یه تهمت هایی هم در تاریخ به ایشون زدن که با مصعب ابن زبیر ازدواج کردن. مصعب ابن زبیر یه آدم خونخاری بود، سفاک بود، کسی بود که با مختار در افتار، سر مختار رو برید و دست مختار رو برید و تو مسجد کوفه آویزان کرد تا زمانی که حجاج اومد اون دست رو دفع کرد، دست مختار رو هم برید. از جهت علمی هم فوق العاده حضرت سکینه تو روایات، تو صحبت‌ها، کلاسایی که داشتن، سالانه هم می‌رفتن دانشمندان، شعرا، یه سلاحایی هم می‌گرفتن، کمکشون می‌کردن. حضرت مالی هم وضعیت خوبی داشتن و گاهی وقتا هم یه مزاهایی هم میکردن که حالا اگه وز وقتاشو یه وقتی فرمودن یه نفری داشت کنار دیوار میرم، حضرت هم بالا نشسته بودن، آخر شب بود، اینم داشت میخون آخر شبی و داد و بیداد و اینها. حضرت به کنیزش گفت به این جوان بگو ساکت باش، چرا مثل این آب حوزی ها و باغچه شخمی ها و اینا آخر شب حال مردم ها میگیری، استراحت مردم ها به هم میزنی. از این صحبت ها هم تو تاریخ براشون، ولی فصیح بلیغ شاعره محدثه بالاخره در دامان حضرت ابا عبدالله پرورش پیدا کرده بود. شخصیت اسم مبارکشون هم آمنه است یا امیمه، توی روایت هم فاطمه، لقبشون سکینه است. سکینه هم درسته چون سکینه توهینه. لغت رو بخونید، قاموس رجال یا به اصطلاح الخلیل یا مجمع البحرین علامه طرایحی، سکینه یه توهینه، سکینه و انزل الله سکینته و علی قلوب المؤمنین. تو قرآن هم اومده که این سکینه آرامش و وقار، طمأنینه، آرامش قلب. اینا میگن یعنی امام حسین اینقدر ایشونو دوست داشت که فرمودن احب و دارن فیه سکینتون و ربابو، من خونه این که حضرت سکینه و رباب درش حسن این خونه رو دوست دارم. یعنی امام اینقدر دوستش داشت. حسن ابن الحسن، حسن مصنع، اومدن خواستگاری خونه امام حسین، گفت عمو جان من یکی از این دخترهای شما رو میخوام. حضرت فهم هر کدوم از این دوتا دختر رو میخوای انتخاب کن، فاطمه و سکینه. گفت آقا جون شما انتخاب کنه. گفت که سکینه رو بذار که ممسوس در ذات خداست، تمام وجودش غرق در عبادت، من برای تو فاطمه رو انتخاب میکنم که مثل مادرم حضرت زهراست و مثل حورالعین، من اینو برات انتخاب میکنم. بعد فاطمه رو ازدواج کرد که سادات طباطبایی همه از نسل این فاطمه و حسن ابن الحسن هن که حسن مصنع بهشون میگه. در هر حال بعد دیگه ازدواج کردن. اما این امام حسین فرمود من این سکینه رو دوست دارم، رباب رو دوست دارم. مادر حضرت سکینه و مادر حضرت علی اصغر رباب. امام حسین یه 4-5 تا ازدواجی کردن. ام لیلا دختر به اصطلاح مسعود ابن عروه مخزومیه مادر حضرت علی اکبر بود که زنده بودن و تو مدینه هم بودن، کربلا هم نبودن و در سال 62 هجری از دنیا رفتن. تو مدینه قبرستان بقی هم دفن شد. بعد به اصطلاح ام اسحاق زن امام حسن مجتبی، امام حسن وصیت کردن گفتن داداش این زن بسیار ارزشمنده و من نمیخوام از خونه ما بره بیرون، شما باش ازدواج کنی. وقت از این ام اسحاق حسن به اصطلاح عبدالله 11 ساله امام حسین که تو کربلا شهید شد، از این خانم به دنیا اومده بود، از امام حسن و حضرت رقیه هم از امام حسین، یعنی این دوتا خواهر برادر هم هستن از مادر حضرت عبدالله ابن حسن و حضرت رقیه. ولی حضرت رقیه 3 سالش که شد مادرش از دست داد، یا 1 سال و نیمه بود از دست داد این مادر، دیگه تو یتیمی بزرگ شد حضرت رقیه. اتفاقا یکی از سوالا اینه که درباره شخصیت حضرت رقیه صحبت بشه. خب ما البته سن ملاک نیست برامون تو کار بنی هاشم، همطوری که در وحی کار سن ملاک نیست، تو قرآن بر حضرت مسیح بر حضرت یحیی در حالی که میگه یا یحیی خذ الکتاب، حضرت یحیی 3 سالش بوده، به قوه، هم قوت عقل هم کتاب علم اینا رو بگیر، در حالی که صبیه، کودکم هستی، بچه تو ظاهر کودکن. حضرت ولیعصر 5 سالش بوده که به امامت رسیده، امام هادی سلام الله علیه 6 سالش بوده، امام جواد 9 سالش بوده یا 8 سالش بوده. اما در هر حال در باب وحی، در باب افاضات الهی، ما یه ولایت محبی داریم، یه ولایت محبوبی. هر که رو خدا ولایت محبوبی بهش بده سن درش ملاک نیست. مثلا حضرت علی اصغر 6 ماهشه، نه حرفی زده، نه راهی رفته، نه حجی انجام داده، نه نمازی خونده، ولی به واسطه ولایت محبوبی صاحب شفاعت عظماست و از طرفی هم دایش حضرت زهراست.
روز عاشورا وقتی حضرت علی اصغر به شهادت رسید، امام حسین فرمودن که من این آقا را میدم دست حضرت زهرا که تربیتش کنه، بزرگش کنه تو عالم برزخ، چون تو برزخ هم کلاس داریم دیگه. امام صادق فرمودن یکی از الطاف خدا برای شیعیان و دوستان ما عالم برزخه، اونجا یه برکاتی داره، یه جایگاه داره تو برزخ، یه کلاس هایی میرید، یه رشدی میکنید، نموی پیدا میکنید، بنابر نیاتتون باید تو برزخ کامل بشید درجه یک، بعدا هم درجه یک، تا وقتی وارد محشر شدن دیگه نقصی درشون نباشه، بعده پیمانش پر پر باشه و خوبه هم اوج عظمتش عالی باشه که وقتی وارد محشر شد دیگه کامل باشه. ولذا حضرت علی اصغر سلام الله علیه تو عالم برزخ تو کلاس حضرت زهرا، به همین دلیل این جایگاه را داره، باب الحوائجی، نفس حضرت زهرا روشه، شهید راه خدا که هست، نفس حضرت زهرا تو تربیتش هم هست، ولذا وارد محشر میشه. ببینید حضرت محسن اصلا به دنیا نیومده، سقط شده، 6 ماهه بوده با مادر سقط شد، اما اینقدر شخصیت پیدا میکنه تو عالم برزخ. پیغمبر به من و شما میگه تناکهو تناسلو فانی اباحی بکن ولو به سقط، ازدواج کنید، بچه بیارید، اگه بچه تونم حتی سقط شد روز قیامت من بهش افتخار میکنم، بگن یا رسول الله به بچه که سقط شده چجوری شما افتخار میکنید؟ فرمودن اینجور نیست که این بچه که سقط شد اونجا هم یه بچه مثلا 40 روزه 50 روزه 1 ماهه 2 ماهه، نه، این سقط شده تو دنیا، ولی تو برزخ اون برنامه‌ای که خدا براش چیده بود این رشد پیدا میکنه. وارد محشر که میشه یه آدم 40 ساله است، 40 ساله وارد محشر میشه. حضرت محسن ابن علی که امام صادق میگه اول من یحکم فیه محسن ابن علی فی قاتلهی ثم قنفوز، اول روز قیامت یه محکمه جور میشه به دادگاه الهی و شاهد و ناظر خدا، شکایت کننده رسول الله، مورد شکایت حضرت محسن، ظالمین هم باید جواب بدن، باید یک شخصیتی باشه که اونجا انتقامش گرفته بشه. حالا حضرت علی اصغر هم حضرت رقیه 3 سالشون باشه فرق نمی کنه، وقتی ولایت محبوبی درشون هست هم در عالم برزخ هم در دنیا به جایگاه رسیده که من صدی ایمان از وجود نازنین امیرالمومنین و ابی عبدالله ارث برده باشه، از حضرت زهرا قانون وراثت درش تأثیر گذاشته باشه. شما ببینید بعضی بچه ها تیزهوش هم حافظه قوی دارن، اینا عادتن، یعنی عادتن که نه، وراثتن از پدر و مادرشون به ارث برده. بچه ای که الان هنوز تازه را افتاده یه حرفایی میزنه در ضمن اینکه بچه ای دیگه مثل این اینا رو بلد نیست، این ذهنو نداره، این هوشو نداره. بالاخره باید علامه هلی پدرش یه نابغه ای باشد در ذهن و هوش و عقل و فهم و درک که وقتی به دنیا میاد و 3 روزشه پدرش میگه بیاریدش تو کلاس باشه 3 روز همه چیز یاد میگیره. حالا که از جهت علمی ثابته اولین دانشگاه و آخرین پیامبر شهید بزرگوار سید رضا پاکنژاد که توی دفتر حزب جمهوری با آیت الله بهشتی به شهادت رسید، یک کتاب داره به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، 27 جلد این کتاب، یه جلدش فقط درباره تأثیر حرف در جنین و حتی در قبل از جنین در دوران جماد بودن و روح جمادی یه نطفه است حتی که تأثیر خودشو داره، خشت اول چون نهد معمار که از حرفش اینجاست. وقت میگه بچه هم که تو رحم مادره روح که درش دمیده شد از همون ساعت شروع میشه 1 حرفی 2 حرفی 3 حرفی تا 5 حرفی تا 3 ماه اینا رو حفظ میکنه. به همین دلیل میگن مادر اهل قرآن، اهل نماز، اهل دعا. از اون طرف از 3 ماه که رد شد از 5 حرف تا به بالا را هرچه بگن حفظ میکنه. هر کسی میخواد بچهش که به دنیا میاد خیلی راحت قرآن حفظ کنه، تو این دوران حمل قرآن بخونه، وقتی شیر بهش میده قرآن بخونه، زبونش باز شد آیات قرآن با اون شیری که مخلوط شده. مگه پیغمبر نمیگه قرآن بخونه تا با گوشت و پوست و استخوانتون عجین بشه؟ وقتی با اینها عجین شد داره بازدهی میده، بالاخره آثار این کار رو باید بده. علامه حلی سه روزه رو میارن تو کلاس، پدرش تو استصحاب مثلا مسئله میگه، وقتی 4 سالش هم شده که این بحث یه بحث دیگه شده، میگه بابا اون روز یه چیز دیگه گفتی ها که آسمون سوراخ سوراخ بودا. حالا چرا سوراخ سوراخ بود؟ یه سبد گذاشته بودن مگس نخوردش، پشه اذیتش نکن. اینم از بین این سوراخ سبده آسمون رو نگاه میکرد، گفت بابا اون روز که آسمون سوراخ سوراخ بود یه چیز دیگه گفته. گفت همون درسته. بعد تو 6 سالگی مجتهد، تو 8 سالگی اجتهاد کامل، تو 11 سالگی رساله نوشته، تو 15 سالگی مردم ازش تقلید کردن. باید یه نابغه باشه. اون وقت کسی که تو خونه امام حسین باشه، به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. همین نظر رو امام حسین سلام الله علیه، ما قائلیم که امام حسین اگه یه نظر آنان که خاک را به نظر، این مال امام حسین دیگه. حالا حضرت رقیه اون عظمت رو داره، هم شهیده راه خداست، هم در خاندان وحی از جهت وراثت و از جهت تعلیم و تربیت. ما دکتر طباطبایی، دکتر سید محمد حسین طباطبایی 3 سال 4 سالش بود حافظ کل قرآن بود، یعنی تمام ماهواره ها نشونش میداده. عربستان سعودی که انشاءالله خدا نابودش کنه پادشاهاشو و اینا، اون ملک عبدالله اینقدر عاشق بود، فهد و ملک عبدالله اینقدر عاشق این دکتر سید محمد حسین بودن که بردنش مکه برای قرآن خوندن، هیچ کسا تو حرمسرا نمی برد، ولی دست اینو گرفت بردش تو حرمسرا خودش. یا از اون طرف تو روزنامه های عربستان، 12 تا روزنامه داره عربستان، همش هم انحصاری وهابیات. اگه میگید اسم یک شیعه رو نمیارن به جز به توهین، به جز به بدی، اما یک هفته تمام 12 تا روزنامه وهابی عربستان تیتر اول صفحه اولش عکس سید محمد حسین و حافظ قرآن، معجزه قرآن. خب اینا هوش و استعداد. حال تو خاندان پیغمبر حضرت رقیه بیاد که اسمش هم فاطمه صغیره است، اونا منتها بهش میگن رقیه، اسمش فاطمه صغیره است. حضرت زینب تون شعرش یا هلالن لما استتم کمالا که میفرمان، میرسه به اینجا که یا اخی فاطمه صغیره تو کلم ها فقط کاد قلبها ان یذوبا ما توهمت یا شقیق فؤادی. ای میوه ی دل، باور نمی کردم که سرت بالا نیزه باشه. حالا اگه با من حرف نمیزنی با این بچه کوچولو حرف بزن. این که داره قلبش آب میشه، دلش آب میشه. حضرت رقیه 3 ساله یا فاطمه 3 ساله یا اخی فاطمه صغیره تو کلم. مثل ابن عمیر کلبی، سیف ابن عمیر کلبی شاگرد خوب امام صادق، خیلی عجیب بوده. ابن عمیر اومد پیش امام صادق گفت آقا من توی اماد الدین تبری، توی کامل بهای اماد الدین اول حسن علی ابن حسن ابن علی تبری شعرش آورده، 111 بیت شعر در مقابل امام صادق خوند، 11 تاش درباره حضرت رقیه است. امام صادق گریه کرد، زجه زد، ناله زد. این شخصیتیست دیگه، و خدا هم بزرگی رو بهش داده. نشانه های از عصمت، قدرت، معنویت، کسی بره سراغش. یادم نمیره یه دفعه رفته بودم صالحیه سوریه، اونجا رفته بودیم برای جبل قاسیون برکه میگشتیم، توی مغازه رفتم، همه مسیحی هستن اونجا، همه مسیحی هم. رفتم توی مغازه، دم آخر مغازش یه پارچه به مثل پرچم 1 متری در 0.5 متر روش نوشته سیدتی رقیه. مش گفتم تو مسلمونی یا غیر مسلمونی؟ گفت ما مسیحی هستیم. گفتم پس این سید رقیه که مال همه ماست، مال شیعه است، مال مسلمان اسلامی؟ گفت نه، سیدتی رقیه مریم الصغیره، این خانم یه مریم دومه و این پزشک عالمه، طبیب عالمه، مال همه است، کار به شیعه نداره که. هر انسان بره سراغش. و همینم خودم دیدم، خدا میدونه یه روز 7 صبح بود تو حرم حضرت رقیه سلام الله علیها بودم، 7-8-10 نفر پاپ و اسقفهای مسیحی آمده بودن تو صحن حضرت رقیه، اونجا وایساده بودن، این صلیبان به گردنشون بود و چراغ تعمید دستشون بود و اینا وایساده بودن رو به رو زری حضرت رقیه و حرف می زدن و گریه می کردن. حالا یه وقت یه نفر میاد بازدید، ممکنه یه گردشگر بیاد، مسجد جامع اصفهان رو به عنوان یک ساختمان مثلا قدیمی، مثلا خیلی قدمت داره، تاریخی نگاش کنه، اما اینا آمده بودن گریه می کردن. معلوم بود که درد دل داشتن، معلوم بود که خاصه داشتن. و خدا میدونه تو دلم با خودم گفتم که بنازم به تو یا ابا عبدالله که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، یه دختره 3 سالش کاری کرده که کلیسا رو تعطیل کرده و خلاصه همه رو آورده سر سفره حضرت رقیه، بزرگاشون فهمیده هاشون، حالا مردم که به جای خود. عجیبه. اون روز اون سالی که من اونجا بودم، البته یکی از سفرهایی که رفته بودم، مرحوم آیت الله لزما حاشیخ جواد تبریزی اومده بودن، حاشیخ جواد تبریزی مرجع تقلید که قبرشون بالا سر حضرت معصومه سلام الله علیه هاست، اومده بودن. آخه معمولا اینا که میرفتن تو حرم حضرت رقیه از دم صحن کفشاشون رو میکندن، دم در اول دیگه کفشو میکندن، پابرهنه میمدن تو صحن و میرفتن تو رواق و کنار ذریح حضرت رقیه. اما مرحوم آیت الله لزما جواد آقای به اصطلاح تبریزی، ایشون از تو خیابون باب الفرادیس، یعنی بازار باب الفرادیس رو در نظر بگیرید، مسجد هویینی تا باب الفرادیس تو بازار، مثلا از اینجا تا شهرداری، اونجا کفششو در آورده بود این مرجع تقلید و دستمال دستش بود مثل یه کسی که پسر جوانش مرده باشه، اینجوری گریه میکرد و زجه میزد و اومد تو حرم. اصلا پا زری که رسید دیگه خودشو نتونست کنترل کن، ول شد. خیلی چیزا گرفتن ها، خیلی چیزا دیدن. گاهی وقتا کارها کارهایی که گفتنی نیست، یعنی نمیشه به زبون جاری کرد که اینطور برکاتی هم هست، اینطور عنایاتی هم هست، حس مال دله، کار دل. ولذا کی تا حالا 1000 خورده سال سر این سفره نرفته باشه و چیز نگرفته باشه، به جایی نرسیده باشه؟ و بله این یکی از شخصیتهاییه که در صحبت شده. یه سوالم بود که حالا من صحبتم رو جمع کنم، فکر کنم جناب آقای یزدی هم تشویقوردن وقتشون نگیرم. یکی هم نوشتن حضرت سکینه و حضرت عباس و حضرت علی اکبر و رباب چند ساله بودن تو واقعه کربلا؟ حضرت سکینه رو که اشاره کردم 14 ساله 8 سال 9 سال 14 سال، حضرت ابوالفضل 35 سالشون بود تو کربلا، 5 تا بچه داشته حضرت ابوالفضل. نسل حضرت مال عبیدالله ابن عباسه که ساد الان 2 میلیون خورده‌ای سادات فقط از نسل حضرت ابوالفضل داره، مخصوصا در روم و ایتالیا، چرا که حکومت فرزندان حضرت ابوالفضل بعد از عبیدالله که امام الحرمین شد و والی مکه شد و خیلی جایگاه عجیبی داشت و حضرت سجاد ایشونو که میدید اصلا برافروخته میشد، به امام سجاد وارد شد، حضرت سجاد بلند شد، 2 تا بازوهای آقا رو گرفت، پیشونیشو بوسید، گفت رحم الله عمی العباس، خدا رحمت کنه عموم عباس را، که چقدر ایشون هم شبیه به عمومه. و اون صحبت معروف رو کردن. بعد حکومتشون به ایتالیا و روم، اون روز که البته اروپا و بیزانس شرقی غربی اینا صحبت میکردن، اونجا رفتن و نسل حضرت هم اونجا بیشترن، در عراق هم هستن، 2 میلیون خورده‌ای اینایی که رصد شدن از سادات و اینا درشون هستن، 35 سال 34 سال 35 سالشون هم بوده، یه ازدواج هم کردن، دختر عبیدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب رو به ازدواج خودشون درآوردن، یه دختر داشتن، 4 تا پسر. یکی از پسراشون هم بنابر روایات تو کربلا شهید شده، مقاتل و طالبیین ابوالفرج اصفهانی یا کاروان آل ابو طالب. میگه که یه پسر از حضرت ابوالفضل تو کربلا 15 ساله به نام محمد به شهادت رسید و حضرت علی اکبر چند سالش بوده دیگه؟ اقلی که گفتن 18 سال و بهترین روایات 28 سال. بچه داشتن یا نه؟ خب تو زیارتنامه حضرت ابوالفضل هست که السلام علیک یا ابوالحسن. بعضی گفتن آقا رو به نیت خوبیهاش بهش گفتن ابوالحسن، حسنش، اما بعضی هم گفتن نه بچه داشته. هم حضرت رضا هم امام صادق سه بار فرمودن صلی الله علیک یا ابوالحسن، صلی الله علیک یا ابوالحسن، و خلاصه ازدواج نکردن. درسته یک کنیزی رو امیرالمومنین بهش هدیه کرد، یک کنیزی رو امام حسن بهش هدیه کرد. اصلا امیرالمومنین تو گوشش اذان گفت در دوران امیرالمومنین سلام الله علیه، و کنار امام حسن، کنار امام حسین 8 سال با امیرالمومنین بودن، 10 سال هم با امام عموی عزیزشون امام حسن، و بقیش هم در دوران پدر. و تو کربلا هم یه شخصیتی است که باید یه شب شبیه خود حضرت صحبت بکنم که جایگاه حضرت علی اکبر سلام الله علیه اونجا پیدا بشه. حضرت رباب هم بنابر قاعده ای که تو تاریخ هست در سن 56 سالگی از دنیا رفته باشه، باید 54 سال 53 سالش باشه. کربلا دختر امرالقیس کندیه. ما دو تا امرالقیس داریم، یه امرالقیس شاعر داریم که در حال کفر از دنیا رفت، یه امرالقیس هم داریم که پدر زن امام حسین بود، مرد بسیار بزرگی هم بود، مثل مصیب ابن نجبه که پدر زن امام حسین بود، پدر زن حضرت به اصطلاح عقیل هم بود، پدر زن مسلم هم بود، چون مسلم دو تا ازدواج کرد، رقیه داشت یه خانم دیگه هم داشت. یا بعضی میگن عبدالله جعفر هم دختر همین مصیب ابن نجبه را داشت، شهر مصیب هم به نام ایشونه. ولی در هر حال حضرت رباب هم باید 52 سال تا 56 سال مثل حضرت زینب، 56 سال حضرت زینب تو کربلا سنشون بوده که موقع وفاتشون 57 ساله بودن. یک سال بعد از واقعه کربلا حضرت زینب از دنیا رفتن. حالا چرا شام یه سواله، انشالله فردا شب باشه که جواب بدیم چرا حضرت زینب رفتن شام. دو تا دلیل گفتن که انشالله برای فردا شب باشه. حالا معمولا امشبه را برای حضرت رقیه سلام الله علیها میخونن، اصلا صدا سیما امشب اصلا برنامهش مال حضرت رقیه است. دیشب هم اشاره داشتیم به حضرت رقیه، شاید هم این خودش لطفیه دیگه، حواله باشه. خدا رحمتش کنه حاج عباس پیکان، اون به اصطلاح مداح خیلی خوب، وقتی رفته بود شام، اونجا که رفته بود تا 5 روز 6 روز حرم حضرت رقیه نمی اومد. گفتن شما چرا حرم نمی آید؟ گفت من یه سوال کردم از حضرت زینب، تا جواب نگیرم حرم حضرت رقیه نمی آید. سوالتون چی هست؟ گفت نمیگم، تا جواب نگیرم نمی آید. خلاصه بعد از 6 روز یه وقت دیدن آقا اومد و با چه حالی، اونقدر زجه گریه تو صورت بزن. گفت جواب ما گرفت. گفت سوالتون چی بود؟ گفت اومدم رفتم حرم حضرت زینب، گفتم که بی بی جان راسته که میگن حضرت رقیه رو خیلی زدن، یعنی اینقدر قساوت داشتن که یک بچه 3 ساله رو اینقدر بزننش. حال ممکنه یه سیلی زده باشه، حال ممکنه مثلا یه تازیانه زده باشه، ممکنه مثلا روی این تخته که روی شترها تخته گذاشته بودن که جاوه ها هیچ کدومش سرپوش نداشت، گرما سرما اینا روی این تخته ها نشسته بودن، یکیش خواب بره بیفت، یا ممکنه تو جا به جایی بیفته. خب روی تخته 2-3 تا بچه اسیر باشن، آیا راسته که حضرت رقیه رو اینقدر زدن؟ یعنی میتونه باشه؟ گفت دیشب حضرت زینب رو در خواب دیدم. فرمودن که حاج عباس تو چی میگی؟ فقط اینقدر بدون که رقیه ما دندانش سفید مونده بود، ناخن‌های دستش سفید مونده بود. گفتم یعنی چه بی بی جان؟ فرمودن اونقدر تازیانه ها خورده بود، اونقدر کتک ها خورده بود که همه بدنش کبود شده بود. حالا شاید این حرف درست در بیاد که اون زن غساله گفت من این بچه رو غسل نمیدم، میترسم بیماری مصری داشته باشه. گفتن نه این بچه مریض نبوده. گفت اگه مریض نیست پس چرا همه بدنش کبوده؟ پس شاید اون مطلبم که اون عزیز گفته یا الله این مصیبت هم باشه و عشقها جاری باشه که اون آقای اسد ابراهیم قطیفی میگه که وقتی اسد هاشم قطیفی میگه وقتی قبر رو نبش کردن که آبهایی که رفته بود تو قبر درستش کنن، دختراشو گفت بیان یه خیمه بزن رو قبر حضرت رقیه که آبها رو از قبر خارج کنن، خود سید رفت داخل، رفت کفن بیاره. گفت شاید شامی ها کفن نداده باشن، خیلی بیمعرفت بودن، خیلی بیمعرفت بودن. گفت رفت یه کفن آورد، رفت تو خیمه برگشت، دیدن دائم تو صورتش میزنه. گفتن آقا چرا تو صورتتون میزنه؟ گفت هنوز جای سیلی رو صورت حضرت رقیه. یا الله. یه افتخار دیگه هم داره، شهدای کربلا هر کس به شهادت میرسید سرش تو دامن امام حسین بود، حتی جون غلام حضرت ابا عبدالله. اما حضرت رقیه وقتی شهادتش سر پدر در دامنش قرار گرفت، صدا زد من الذی ایتمنی و علی صغر سنی، بابا کی منو یتیمم کرده؟ اللهم صل علی محمد و عجل فرجم. خدای فرج امام زمانمونو برسان، چشممونو به جمالشون روشن بفرما. خدای این جمع رو کربلایی کن. خدای جامعهمون و جوانامون و ملتمون و مملکتمون و ارزشمون ناموسمون رهبر عزیزمون در پناه خودت محافظت بفرما. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. گذشتگان و امام و شهدا اموات حضار، اونایی که بانیای خیر بودن، اونایی که تو این مسجد خونه خدا از خودشون آثار خوب گذاشتن، خدایا پدر مادرایی که از این جمع رفتن، اموات سرور عزاجای یزدی، همه رو با رسول الله اعظم محشور بفرما. خدایا داعشی و وهابی، هر چه دشمن شیعه، دشمن اهل بیت، دشمن امام زمان، اگه قابل هدایت نیستن ریشه کن نابود بفرما. به نبی و آله.